جعفری از بابل، گزینه 4 لاپاراتومی اورژانس. اندومتریت گزینه 2، یعنی بررسی سونوگرافی شکم و لگن، و 903-496. ساعت 23:01 است. خدا قوت میگیم به همه. شب همه شما بخیر باشه و به ویژه همه کسانی که اکنون در مرکز درمانی هستند و صدای ما رو میشنوند و خاطراتی که در این شیفت های شلوغ و پرتردد شکل میگیره، شیفت خاطرات رو بشنویم.
شیفت خاطرات.
عرض سلام و شب بخیر خدمت تمامی شنوندگان عزیز. دکتر مهران حکیمزاده هستم، فوق تخصص گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه جنتی شاپور اهواز. در دوران دستیاری فوق تخصصی گوارش من، کودکی 4 به دلیل خونریزی مقعدی در بیمارستان بستری شد و با شک به پولیپ براش کولونوسکوپی انجام دادیم. در ابتدای رکتوم بیمار یک پولیپ نسبتاً بزرگ رو دیدم. با کوتر عمل پولیپکتومی رو براش انجام دادیم. بعد از بررسی موضع و نواحی بالاتر کولون، کولونوسکوپی رو تمام کردم. مشغول نوشتن گزارش عمل کولونوسکوپی شدم. بعد از چند دقیقه همکار دستیار من به من گفت دکتر به نظر بیمار خونریزی داره. از مقعد بیمار خون می اومد. بنابراین بیمار که هنوز بیهوش بود بلافاصله مجدد کولونوسکوپی شد. محل پولیپکتومی خونریزی خفیفی داشت که با کوتر به خوبی کنترل شد. موقع خروج از رکتوم به ناگهان وجود یک پولیپ دیگه توجه من رو جلب کرد. متعجب شدم که این پولیپ رو ندیدم. خوشبختانه پولیپ دوم هم با موفقیت برداشته شد و در واقع خونریزی ناشی از پولیپکتومی اول باعث شد که من پولیپ دوم رو متوجه بشم و در واقع هر دو پولیپ رو بتونم با پولیپکتومی به خوبی بردارم. شبتون بخیر.
بعد از شنیدن این خاطره یک فرصت شنی داریم.
همه دنیا به خواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول و آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه. تو همیشه هستی منم که از تو دورم، من که بی خورشید چشمات مثل ماه تو تو کورم. نمیخوام وقتی تو هستی آدم آدمکاشم، چرا عادتم تو باشی، میخوام عاشق تو باشم. تازه فهمیدم به جز خوندنی نیست، آدم ها میان و میرن، عشق جاست و موندنی نیست. منو از خودم نها خود تا دوباره چون بگیرم، قسم از این عقل خسته من میخوام جنون همه دنیا بخواد و تو بگی نه، نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول و آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه.
بعد از شنیدن این فرصت موسیقیایی، اکنون در رابطه با سوال این سپهر دانش و در مورد 42 روز اول بعد از زایمان، خانم دکتر مریم جوادیان، جراح زنان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بابل. خانم دکتر شبتون بخیر باشه. در مورد این سوال بفرمایید که کدام پاسخ درست هست و چرا؟
با سلام مجدد، کیس رو یه بار دیگه
سریع
مطرح میکنم برای یادآوری. بیمار خانم 30 ساله که یک هفته قبل به علت پیارایم طولانی و عدم پاسخ به اندکشن سزارین اورژانس شده، با تب و درد شکم مراجعه و با تشخیص متریز بعد از زایمان تحت درمان با آنتی‌بیوتیک مناسب قرار گرفته، ولی بعد از 72 ساعت تب بیمار قطع نشده، دچار کانفیوژن و بیقراری شده، در معاینه هایپوتنشن و تاکیکاردی و کاهش برونده ادراری داشتن. بهترین اقدام کدامه؟ گزینه الف شروع هپارین با دوز درمانی، گزینه ب سونوگرافی شکم و لگن، گزینه جیم لاپاروسکوپی اورژانس و گزینه دال لاپاراتومی اورژانس. پاسخ صحیح ما گزینه دال یا لاپاراتومی اورژانس هست. توضیحی که خدمت شما باید در مورد این کیس بدم، بیمار خانم 30 ساله که به علت پیارایم طولانی و عدم پاسخ به اندکشن سزارین اورژانس شده، که پیارایم طولانی و عدم پاسخ به اندکشن و سزارین اورژانس در واقع سه ریسک فاکتور یا فاکتور مساعد کننده برای بروز متریت بعد از زایمان هست. متریت بعد از زایمان معمولا در 6 هفته اول بعد از زایمان و به ویژه تو 2 هفته اول بعد از زایمان خودش رو نشون میده، با تب، درد شکم، بی‌اشتهایی، ضعف و بی‌حالی و درمان مناسب براش درمان آنتی‌بیوتیکی هسته. با توجه به اینکه این بیمار به درمان آنتی‌بیوتیکی مناسبی که براش انتخاب شده پاسخ نداده، پس ما به سوی این تشخیص میریم که احتمالاً دچار یکی از کامپلیکیشن های متریت شده. در تنه سوال گفته بعد از 72 ساعت پاسخ بالینی نداشتیم، تب بیمار قطع نشده، کانفیوژن، بیقراری، هایپوتنشن، تکیکاردی و کاهش برونده ادراری یا اولیگوری پیدا کرده. این علائم مطرح کننده یک سپتیک شوک یا سپتیسمی برای بیمار هست و نشون دهنده این هست که متریت ما درمان مناسب نشده یا در واقع به درمان مناسب پاسخ نداده. گزینه الف که شروع هپارین با دوز درمانی هست در این بیمار ایندیکیشن نداره، چون این بیمار حتما هپارین پروفیلکسی داره دریافت میکنه و با توجه به تشخیصی که ما براش مطرح کردیم شروع هپارین با دوز درمانی مناسب نیست. گزینه به سونوگرافی شکم و لگن که بازم برای این بیمار در شرایط فعلی موردی نداره، کلن ایمیجینگ کمک کننده نیست در این شرایط. گزینه جیم لاپاراسکوپی اورژانس هست. با توجه به اینکه بیمار دچار یک پریتونیت شدید شده و از نظر هموداینامیک آن استیبل هست، هایپوتنشن داره، تکیکاردی داره، لاپاروسکوپی برای این بیمار اقدام مناسبی محسوب نمیشه و در واقع پریتونیت شدید و اختلال هموداینامیک از کانتراندیکیشن های لاپاروسکوپی محسوب میشه. و اما گزینه دار یا لاپاراتومی اورژانس بهترین اقدام برای این بیمار هست، با توجه به اینکه بیمار تقریبا در روز دهم بعد از زایمان هست، 72 ساعت است که با آنتی‌بیوتیک پاسخ نداده، وارد فاز سپتیک شوک شده، لاپاراتومی اورژانس بهترین اقدام هست برای اینکه اون در واقع کانون عفونت که رحم و نکسا هست احتمالا یا خود رحم ممکنه که نیاز به هیسترکتومی بیمار داشته باشه و هیسترکتومی در این شرایط براش در واقع نجات دهنده جان بیمار یا لایف سیوینگ هست. توضیح که در مورد تبای بعد از زایمان من بدم، معمولا اگر بیمار در روزهای اول بعد از زایمان به ویژه تو 10 روز اول دچار تب 38 درجه و بیشتر بشه که حداقل 2 نوبت در طی شبانروز ادامه داشته باشه و اینکه همراه باش علائمی مثل ضعف، بیحالی، درد شکم، تهوع، استفراغ داشته باشه، متریت بعد از زایمان رو مطرح میکنه. تشخیص‌های افتراقی متریت بعد از زایمان میتونه پایلونفرایتیس باشه، میتونه مستیتیس باشه، میتونه در واقع یک پروسه مثل دیویتی باشه حتی. و معمولا بیماری که با تب بعد از زایمان مراجعه میکنه حتما باید بررسی های مناسب براش انجام بگیره. تب بعد از زایمان باید جدی در نظر گرفته بشه. با بیماری که در دوره بعد از زایمان هست و تب کرده، نباید تبش رو با مسکن یا علامت درمانی باش برخورد بکنیم. حتما باید یک شرحال دقیق از بیمار بگیریم که آیا فاکتورهای خطر متریت رو داشته یا نه، چه علائم همراه با تب داره، این علائم از کی شروع شده، کلن بیمار یک بارداری پرخطر داشته یا یک بارداری کم خطر داشته، و در معاینه آیا علائم خاص ما مثلا مثل تندرنس شکم، لگن یا علائم به نفع دیویتی یا علائم به نفع پایلونفرایتیس پیدا میکنیم یا نه. کلن یک معاینه دقیق و سیستماتیک باید برای بیمار انجام بشه. حتما اگر ما به عنوان یک پزشک عمومی یا به عنوان یک کسی که در اورژانس کار میکنه با بیمار مواجه شدیم، یک مشاوره زنان باید برای بیمار درخواست کنیم. همکار متخصص زنان حتما باید بیمار رو ویزیت بکنه، بررسی و آزمایشگاهی، سونوگرافی برای بیمار انجام بشه و در صورتی تشخیص متریت مشخص شد، متریت بعد از زایمان به ویژه متریت بعد از سزارین معمولا در اکثر موارد نیاز به بستری و درمان آنتیبیوتیکی تزریقی داره. عوارض متریت میتونه باز شدن زخم یا بوند انفکشن یا بوند دیسنس باشه و حتی انسیژن رحمی ممکنه باز بشه و ترشحات و پاس وارد محوطه شکم بشه، یه پریتونیت جنرالیزه برای بیمار ایجاد کنه و عدم پاسخ به درمان و در واقع نکروز شدن رحم و گسترش عفونت ها باعث سپتیک شوک و مورتالیتی برای مادر میشه که بهترین درمان در صورت عدم پاسخ به آنتیبیوتیک در این موارد لاپاراتومی اورژانس و برداشتن بافتای نکروتیک و شستشوی شکم و ادامه درمان آنتیبیوتیکی و درمان های حمایتی هست. لطفا همکاران پزشک عمومی مادر رو در دوره در واقع پوستپارتوم بریشه در 42 روز اول بعد از زایمان علائمش رو جدی بگیرن. یکی دیگه از مشکلات مهمی که در دوره بعد از زایمان ما باش ممکنه برخورد کنیم خونریزی های بعد از زایمان هست، که خونریزی های بعد از زایمان اگر خونریزی ارلی باشه که در 24 ساعت اول اتفاق میافته و خونریزی لیت اگر باشه بعد از 24 ساعت تا پایان 6 هفته ممکنه باشه. 4 تا علت مهم برای خونریزی داریم که اینو به صورت 4 تا تی بیان کردن که در خاطر ما بمونه. یکیش که شایع ترین هست در واقع خونریزی ناشی از ایتونی هست و براش تون رو به کار میبرن، تی تون. دومی مورد خونریزی ناشی از در واقع تروما به کانال زایمانی، لسریشن و پارگی ها در کانال زایمانی هستش، با تی دوم تی تروما. یک تی دیگه به عنوان در واقع تی تیشو هست که باقی موندن جفت هست و ممبرین ها که میتونه باعث خونریزی بعد از زایمان بشه. و یه تی دیگه که در واقع تی ترومبین هست که اختلالات انعقادی که میتونه باعث خونریزی بعد از زایمان بشه. خونریزی بعد از زایمان یکی از مواردی هست که باز میتونه تهدید کننده جان مادر باشه، رسیدگی فوری نیاز داره. معمولا بیمارستان هایی که بخش زنان دارن برای رسیدگی به خونریزی بعد از زایمان کد خاص اعلام میشه. پزشکی که در اورژانس مواجه میشه با مادری که به تازگی زایمان کرده و خونریزی شدید داره یا خونریزی متوسط داره و دچار اختلال هموداینامیک هایپوتنشن، تاکیکاردی، افت هموگلوبین شده، باید بلافاصله دوتا رگ خوب برای مادر بگیره، هموگلوبین اورژانس چک بکنه، مشاوره سریع زنان بده. به هر حال رسیدگی به بیمار و احیای بیمار و استفاده از سرومایی که حجم رو زیاد میکنن مثل سروم رینگر برای بیمار ضروری است و درخواست خون، چک فاکتورهای انعقادی، معاینه کامل بیمار و کمک خواستن. چون ما هیچ وقت نمیتونیم به تنهایی یک مادری که خونریزی بعد از زایمان داره رو منیج بکنیم.
بله.
اگر سوالی هست من در خدمتم.
بسیار سپاسگزار خانم دکتر جوادیان بابت توضیحات شما و در واقع دستورالعملی که به زبان ساده برای همه انترنها دانشجویانی که با ما همراه هستن شما فرمودین و نکته بسیار مهم در مورد این دورانی که شما فرمودین. خانم دکتر جوادیان بسیار سپاسگزار از شما، توضیحاتتون و شرکتتون در این برنامه. شب شما بخیر باشه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، امیدوارم که مفید بوده
باشه. بسیار عالی خانم دکتر، بسیار عالی بود، متشکرم، خدا نگهدار. خدا به پایان این سپهر دانش رسیدیم. شب خوش.
Thank you. رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می‌خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان خوب برنامه نشانی و آرزو میکنم که طاعات و عبادات و روزداری شما مقبول درگاه خداوند باشه. در این بخش از برنامه آیات 28 و 29 سوره رعد رو که در جزء 13 قرآن کریم هست مورد اشاره و بحث قرار میدیم.
الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار.
در حقیقت یکی از شاخصه های اصلی انسانی که از تعادل روحی و روانی برخوردار هست و کسی که سلامت روان در او به مفهوم واقعی و عمیق تحقق پیدا کرده مورد بحث و اشاره قرار میگیره. خداوند در پیش زمینه آیه 28 می‌فرماید ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خداوند هر کس رو که بخواد گمراه میکنه، یعنی کسانی که خودشون سعادتمندی و هدایت رو نخوان و فرار بکنن از او و اون چارچوب ها و مسیر و قواعدی رو که خداوند برای هدایت قرار داده تبعیت نکنند، اینها رو گمراه خواهد کرد. کسانی که به سوی او انابه می کنند، تضرع می کنند و رو به سوی خدا می کنند، اینها رو هدایت می کنه. حالا کسانی که مشمول این هدایت خدا قرار می گیرند چه کسانی هستند؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. کسانی که ایمان دارند و دلهاشون با یاد خدا مطمئن هست. و در ادامه می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که فقط با یاد خدا هست که دلها آرامش پیدا می‌کنند. اگر ما در پی آرامش دل باشیم، اگر که سلامت روح و روان خودمون رو طلب میکنیم، باید بدونیم که فقط و فقط این سلامت روحی و این آرامش واقعی از مسیر ارتباط با خداوند و یاد خدا تحقق خواهد پیدا کرد و جز این ما به این هدف به صورت عمیق و جدی و پایدار و ماندگار نخواهیم رسید. منتها چیزی که اینجا مهم هست اینه که این یاد خداوند باید یاد واقعی باشه. یعنی وقتی ما میگیم از چیزی یاد میکنیم یا چیزی رو در یاد داریم، چیزی رو به یاد میآوریم، مقدمه این یاد کردن شناخت و معرفت هست. یعنی اگر ما چیزی رو نشناسیم، اگر نسبت به چیزی آگاهی نداشته باشیم، طبیعتاً اون رو نمیتونیم هم یاد بکنیم. بنابراین هرچه شناخت ما عمیق‌تر و واقعی‌تر باشه، یاد کردن و ذکر هم واقعی‌تر و صحیح‌تر خواهد بود. اگر انسان چیزی رو نشناسه، اگر خدا رو نشناسه و بگه که من از او یاد میکنم، این صرفاً یک ادعا هست. گاهی وقتا ما ممکنه که نام خدا رو بر زبان میاریم در حالی که به هیچ عنوان خدا در ذهن و دل ما حضور نداره و به تبع اون خودمون رو در محضر خداوند هم نمیبینیم، ملاحظه خدا رو هم نمیکنیم، از خدا پروا هم نداریم. چرا؟ چون در واقع خدایی در زندگی ما و در ذهن ما حضور نداره و کاملا از او غفلت داریم. پس بنابراین عدم شناخت هم باعث میشه که این ذکر یک امر بی‌مفهوم و صرفا ادعایی میشه و اگر خدای نخواسته شناخت انسان نسبت به خداوند غلط باشه و یک نسبت و رابطه ناصحیح و تأیید نشده ای رو با خداوند بخوایم برقرار بکنیم، یاد خدا و ذکر خدا هم در اینجا یک یاد انحرافی و یک یاد بیجا و خرافه و بدعت خواهد بود. در واقع خوشخیالیه. گاهی کسانی ممکنه که خیلی هم از خدا اسم میارن و محاسبات خودشون رو هم بر مبنای ارتباط با خدا پیریزی میکنن، ولی وقتی که این ارتباط غلط هست، وقتی این تصور غلطه، نتیجهش هم معکوس خواهد بود. کسانی که گاهی تصور میکنن که به واسطه برخی ارتباط ها به خاطر بعضی از ادعاها دیگه مقرب درگاه خدا و برگزیده او هستند، چنین یادی نه تنها مصلحتی و خیری در اون نیست، بلکه حتی مضر هم هست. در ادامه خداوند ویژگی کسانی رو که خداوند اونها رو هدایت میکنه باز این رو اشاره میکنه: الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. کسانی که ایمان دارند و کارهای شایسته انجام میدن، خوشا به حال اینها و اینها بازگشت به جای خوبی خواهند داشت و آینده خوبی در انتظار اونها هست. و لذا مشاهده میکنیم که یاد خدا همراه با شناخت و معرفت و ایمان و عمل صالح هست و در این صورت هست که هدایت الهی و حسن عاقبت رو در پی خودش خواهد داشت. انشاءالله خداوند ما رو از هدایت شدگان و از ذاکرین خودش قرار بده.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما. هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم. علی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
دکتر قاسم رضیعی، متخصص پزشکی هسته‌ای، نفر اول مسابقات دانشجویان کشور در سال 1371، نفر اول مسابقات جانباز